نکشیدند. محکومیت و بازداشت به اتهام برافراشتن روسری‌های عمدتاً سفید در معابر عمومی و اعتراضی یک سر در سکوت. حرکتی که چه در این شکل، چه در شکل‌ها و قالب‌ها و پویش‌های اجتماعی مشابه تا همین روزهای نوروزی ادامه داشته. و همه اینها باعث شد تا مخاطبان رادیو فردا زنانی رو که در برابر حجاب اجباری سکوت نکردند به عنوان خبرسازان برگزیده سال 1396 خورشیدی انتخاب کنند. در دقایق پیش رو روایت اعتراض اخیر رو از زبان زنان و دخترانی میشنوید که به این حرکت هویت دادند، از زبان دختران خیابان انقلاب. این گفتگوها برگرفته از یکی از برنامه‌های زنده هفتگی ساعت ششمه که چندی پیش به مسئله پویش نبه حجاب در شکل اخیرش پرداخته بود. در این برنامه نیلوفر به طور مستقیم از ایران همراه ما بود و یاسمین هم از طریق مصاحبه‌ای که پیش از برنامه ضبط شد و در دقایق پایانی بهار هم به ما پیوست تا همه از تجربه دختر خیابان انقلاب بودن برای ما بگن، از رو در رو شدن با یکی از حساس‌ترین مفاهیم اعتقادی حاکمیت امروز ایران. من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید روایت اعتراض از زبان دختران خیابان انقلاب.
به شما سلام میکنم خانم نیلوفر عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام، ممنون از شما.
خانم نیلوفر، اجازه بدید که در ابتدای این برنامه روایت شخصیتون رو بپرسم. روایت شخصی خود شما رو از پیوستن به این حرکت اعتراضی و حمایت از اون، چی شد که خواستی چنین کاری بکنید؟
خب در من از اول کمپین چهارشنبه های سفید این کمپین رو حمایت کردم و دوست داشتم که اینجوری صدایی که سالها داشتم و نمیتونستم خفه شده بود و میخواستم بگم، دلم میخواست یه جوری حرفم رو بزنم و اعتراضم رو نشون بدم. و بعد از اینکه خب این اون چهارشنبهی که خانم ویدا این کار رو انجام داد ولی مصادف شد با شلوغی هایی که تو شهر داشتیم و اون روزای اول کسی به این حرکت توجهی نمیکرد، چون یک هفته خب کل ایران حالت شلوغی داشت و این حرکت کلن کسی متوجه این حرکت زیبای این خانم نبود و چیز بارزش هم این بود که کسی نمیدونست که این دختر کی هستش و چه اتفاقی واسش افتاده، فقط همه میدونستن که بازداشت شده. و خب من وظیفه خودم میدونستم که از حرکت زیبای این دختر، چون هم در این حال که اعتراض آمیز بود فوق‌العاده آروم و صلح‌آمیز بود، شنیدم که نیم ساعت اون بالا بوده و به آرومی تکون میداده، حرکت قشنگی بود.
خانم نیلوفر، میخواستم بپرسم ازتون که فکر میکنید چه هدفی رو این حرکت میتونه دنبال بکنه؟ نتیجه واقعی انتظار دارید که از این هدف در بیاد یا صرفاً یک حرکت نمادین اعتراضی هست؟
نتیجه واقعی خب همه انتظار نتیجه رو دارن که صدای ما زنان به گوش کسایی که باید برسه، به گوش هم دولت مردان برسه. یه قانونیه که باید تغییر بکنه این قانون و بقیه حقوق، یعنی ما دنبال تمام حقوقی هستیم و نابرابری هایی هستیم که تو این کشور در حق زن میشه و یکیش همین پوششه و خود پوشش تو حقوق دیگر اثر داره. میدونی مثلا اگر یه مردی به من آزار و اذیت برسونه و من ازش ایراد و من اینو بکشونم به دادگاه، حتی رنگ مانتوی من میتونه کل جریان دادگاه رو عوض کنه. پوشش در ایران این معنی رو میده، پوشش من میتونه حق خواهی من رو از بین ببره و اون مرد میتونه بره. بله، تحت تاثیر قرار میگیره، چون به من میگن تو خودت باعث شدی که یه مردی مزاحمت شده. یا حتی خشونت خانگی، مردی زنشو به هر دلیلی کتک میزنه، وقتی زن شکایت کنه با اینکه اون مرد شوهرش بوده و ممکنه اون زمان اوکی باشه، ولی قشنگ میتونه 4 تا عکس از بی‌حجابی خانومش نشون بده و دادگاه جریانش تغییر کنه.
بسیار خب، پس تمام این دلایل باعث شده که شما متقاعد بشید که بخواید به این حرکت اعتراضی بپیوندید و از همون اولش همونطوری که گفتید هم اعتقادی نداشتید به حجاب اجباری و در این حرکت اخیر هم شرکت کردید. روی خط ما باشید شما خانم نیلوفر. اجازه بدید که صحبت‌های یکی دیگر از دختران و زنانی رو بشنویم که او هم در حرکت اعتراضی اخیر، حرکتی که عنوان دختران انقلاب یا دختران خیابان انقلاب رو به خودش گرفت، روسری از سر برداشت. خانم یاسمین رو باهاش مصاحبه ای کردم در همین مورد، روایت شخصیش، همون سوالی که از خانم نیلوفر هم پرسیدم، از اینکه چگونه شد به این حرکت پیوست.
خب من عضو کمپین شدم چون خودم حجاب رو دوست ندارم. من اصلا این فلسفه رو نمیپذیرم که درست توی این ناحیه جغرافیایی فقط توی ایران مردها تحمل دیدن موی زن رو نداشته باشن و تحریک بشن و موی زن جزء ناحیه شرمگاهیش به حساب بیاد و اینکه زنها مسئول فرستادن آدمها به بهشت هستن یا به دوزخ، من اینو نمیپذیرم. اگر یک کسی میپذیره روسری بذاره باشه، موضوع درست همینجاست. اون کسی که اینطوری فکر میکنه روسری بذاره و من آزاد باشم، بتونم که روسریمو بردارم. و در درجه دوم عضو کمپین شدم تا این فضای هیس رو بین زنها از بین ببرم و بگم اگر شما هم اعتراض دارید و خوشحال نیستید که تعداد ما کم نیست، بیان کنیم خواسته خودمونو و نشون بدیم به جامعه که این به ما تحمیل شده و یک قانونی هستش که نابرابرانه است و باید تغییر کنه.
اونجا که شنیدیم صحبت‌های خانم یاسمین بود، یکی از دختران خیابان انقلاب که با اون مصاحبه کرده بودم. سوال بعدی که ازش پرسیدم این بود که برخورد جامعه چگونه بوده تا اینجا، وقتی که روسریش رو از سر برداشته و روی چوبی گذاشته، اون رو تکون داده در سکوت، چگونه برخورد داشته، یا در موارد دیگری که به این کارزار مبارزه با حجاب اجباری پیوسته. اجازه بدید صحبت‌های خانم یاسمین رو بشنویم، بعدش صحبت‌های خانم نیلوفر رو در همین زمینه هم کوتاه خواهیم شنید.
من روسریمو بر میدارم جاهایی که امنه، وقتی رانندگی میکنم، وقتی تو خیابون راه میرم، خرید میکنم توی فروشگاه ها، مردم برخوردشون واقعا خیلی خوبه، خیلی ها لبخند میزنن، تایید میکنن منو و درک میکنن که کار من اعتراض گونه هست. بعضی ها متوجه نمیشن، تذکر میدن بازم آروم که روسری افتاده. و من برخوردهای تند رو از خانوم ها دریافت کردم، از خانوم های محجب و مذهبی که حتی بعضا اومدن روی سر من کشیدن رو سری و، اما آقایون نه، واقعا اینطور نیست. و من فکر میکنم که فضای جامعه کاملا مساعده، من فکر میکنم اجتناب ناپذیره و این اتفاق میفته. خیلی ها میگن نه به این زودی، نه برای این نسل، نه نه نه، من فکر میکنم خیلی هم زود میفته این اتفاق میفته.
خانم نیلوفر، صحبت های خانم یاسمین رو شنیدین، تجربه شما هم همینطوری بوده از برخورد جامعه؟ اگر میشه خیلی کوتاه بفرمایید.
در مورد از الان، من مدت طولانیه که روسری سرم نمی کنم و شال روسریم روی شونم هستش و برخورد به خصوصی ندیدم. من کلن سرم نمی کنم، هر مکانی هم برم سرم نمی کنم و اگرم مثلا کسی به هم گفته که الو،
بله بله روی خط هستی، صدای شما داریم.
اگر کسی به این مثلا بخواد به عنوان این که بگه که یادآوری کنه که روسری افتاده، میگم که خب من روسری سرم نمی کنم.
و برخورد خاصی نبوده، برخورد بدی یا برخورد
خیلی عادی، حتی نگاه بر نمی گه اصلا نگاه کنم به من.
عادیه براشون،
خیلی مردم، خیلی مردم خیلی عادی هست.
جالبه چیزی که میگه
در مورد به سر کردن، به چوب کشیدن روسری، خب چون خیلی نمادین بوده، چرا یه وقتایی مثلا بوق ماشینا رو داشتم، یکی دو دفعه مثلا با دست به هم یه اشاره‌ای کردن.
خانم نیلوفر، پرسش دیگم اینه که تا چه حد انتظارات شما برآورده شده از شرکت توی این حرکت اعتراضی؟ اجازه بدید پاسخ خانم یاسمین رو به همین سوال که قبلا ازش پرسیده بودم بشنویم، برگردیم جواب شما رو داشته باشیم.
فکر میکنم که تا الان ما پیروز شدیم، کمپین به نتایجی که میخواسته تا حدودی رسیده، به بخش مهمی از اون که دیده شدن بوده، چون اون ابتدا که انکار میکردن و میگفتن که اصلا همچین چیزی نیست و زنها همچین تمایلی ندارن، اما بعد به دست و پا افتادند و راه چاره افتادن، چهارشنبه های زهرایی رو گذاشتن، کانکسایی رو گذاشتن که حجاب رو تبلیغ کنن.
خب خانم نیلوفر، این صحبت ها رو تا اینجا شنیدیم، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که در جواب چنین صحبته که به جایی نخواهد رسید و اینها، چه پاسخی میتونید داشته باشید؟ یعنی که همون سوالی که از خانم یاسمین پرسیدم از شما هم میپرسم، تا همین جای کار که اومدیم جلو آیا انتظارات شما برآورده شده؟
من اولش میخواستم در مورد اولین سوالتون بگم که این حالتی که به جایی نمیرسه متاسفانه خیلی از که اطرافیان، حتی خیلی از کسانی که هستن تو ایران دوچار دوتا موزلیم، یکی ترس، یکی ناامیدی و یأس، و هیچ کدوم کمکی نمی کنه توی گرفتن هیچ حقی، هیچ کدوم کمکی نمی کنه. یأس دادن و ناامیدی هیچ مسئله هیچی رو حل نمی کنه، همه چیز به همون حالت می مونه. ولی تو جوامعی که مردم همراه شدن و واقعا با مبارزه بدون خشونت و فقط طلب کردن حقوقشون امید داشتن، اگه تو تاریخ نگاه کنیم طولانی بوده ولی به خیلی قشنگتر از مبارزات با خشونت به نتیجه رسیدن. و این یه مبارزه خیلی زیبا، یعنی مبارزه نیست، خواستن حقوقمون هستش و مطمئنن یه روزی به نتیجه میرسه.
خانم نیلوفر، اجازه بدید اینجا سوالی رو بپرسم که بعضی از منتقدان این حرکت مطرح میکنن، اینکه مطالبات جامعه مدنی و افرادی که به حقوق برابر فکر میکنند فراتر و پیچیده تر و گسترده تر از حجابه. شما چی فکر میکنید در این باره؟
ببینیم، مطالبات خیلی پیچیده تره چون بافت‌های جامعه خیلی زیاده، ولی خب نمیشه همه رو با هم، به نظر من نمیشه که همه رو با هم خواست. شما حتی از یه نفر هم یه خواستی داری نمیتونه همه رو با هم، میتونین تو جزهای کنار هم بخواین.
یعنی فکر می‌کنید هر حرکتی باید متمرکز باشه؟
فعال، بله متمرکز. فعالین در زمینه‌های مختلف، فعالین حقوق بشر میتونن خواسته هاشون رو طلب کنن، ولی الان خواسته زنان که با این کمپین چهارشنبه های سفید شروع شد برای مبارزه با حجاب اجباری بود که من همون اول حرفام هم گفتم حجاب بقیه حقوق ما رو هم تا حدی در بر میگیره و ما به خیلی از حقوقمون میرسیم. اگر این نگاه منفی که اگر یک زن بی حجاب یا بد حجاب مستحق هر نابرابری و هر ظلم و ستمه، وقتی که این قانون برداشته بشه به کل تمام اون نادیده گرفتن ها و ظلم ستم ها از بین میره و زنها به حقوقشون میرسن.
متشکرم از شما خانم نیلوفر عزیز که همراهی میکنید ما رو. صحبت های خانم یاسمین رو هم بشنویم در مصاحبه‌ای که پیشتر با ایشون داشتم، اینکه چقدر احتمال میده در آینده این حرکت در همون مسیری بخواد امتداد پیدا بکنه که مد نظر ایشون و همفکرانشون هست.
فکر میکنم که حتما این اعتراض ها جواب میده. چرا؟ چون برحقه، چون منطق داره، تفکر داره، اندیشه داره و عده خیلی زیادی از جامعه، بخش خیلی بزرگی از خانوم ها و همینطور آقایون، حتی افراد مذهبی موافق حجاب اختیاری هستند و حجاب اجباری رو توهین میدونن هم به جنس زن و هم مرد.
خانم نیلوفر، در پایان صحبتم با شما میخواستم ازتون بپرسم درباره آینده چنین حرکاتی از دید منتقدان این حرکات اعتراضی. بعضی از منتقدان این حرکت اعتراضی که از منتقدان حجاب هم هستند میگن چنین حرکاتی شاید بتونه حکومت رو به نوعی برخورد سنگین‌تر با افرادی مثل شما سوق بده. شما در جواب چنین صحبتی چی دارید بگید؟ هزینه‌ای که تحمیل میشه به افرادی مثل شما رو چطوری میتونید ببینید؟
ببینین، اصلا نمیخواستن بگن همچین مسئله وجود داره و خانمای معترض هستن، اصلا دیده نمیخواستن بگن که دیده میشه. میدونین حتی اگه حرکاتی هم انجام میدادن از طرف تو روزنامه ها و تو تلویزیون حتی اصلا در موردش صحبت نمیکردن، نادیده گرفته میشد. ولی همین هفته اخیر باعث شد که الان به مقابله بپردازن. خب و این طبیعیه، تمام مبارزات مدنی تو تاریخ همین سیر رو داشته و اصلا چیزی غیر از این نبوده. ولی من حالا الان سوال شما این نیست، ولی من یه خواهشی دارم اینه که برای اینکه ادامه پیدا کنه این مبارزات صلح طلبانه و مدنی در ایران، واقعا باید یکی همون که گفتن اگر که خانم‌های این اقدامو میکنن یا آقایونی انجام میدن، بقیه مردم بی‌تفاوت نباشن، جلوگیری کنن از دستگیری و بازداشت. و بعد از اونم خارج نشینا، من نمیدونم چرا صداشون در نمیاد، به سر کردن یه دونه پارچه سفید هیچ جای دنیا علامت بدی نیست، همه جای دنیا اینو به عنوان نماد صلح قبول دارن. الان این کمپین به جایی رسیده که تمام روزنامه ها و چنل های دنیا دارن راجع به صحبت میکنن و اگر خارجی هم کسایی که خارج از ایران هم راجع به ما صحبت کنن، حداقل باز یک هفته دیگه تمام دنیا راجع به ما صحبت میکنن. اگه که مردمی که خارج از ایران هم با افراد با بقیه صحبت کنن، اینو جهانی کنن، دنیا الان داره میفهمه که زنان ایران چی میکشن و این خیلی کمک میکنه به این کمپین.
متشکرم از شما خانم نیلوفر عزیز. ممنونم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. خانم نیلوفر یکی از زنان معترضی بود که روسری از سر برداشت و در معابر عمومی شهر او رو روسری رو بر چوب آویخت تا اعتراض خودش رو نشون بده، حرکتی که به دختران خیابان انقلاب معروف شد. زنان و دختران معترض دیگری در ادامه برنامه خواهیم داشت. خانم بهار و خانم ستاره رو به جمع خودمون اضافه خواهیم کرد، اما پیش از اون اجازه بدید که صحبت‌های خانم یاسمین رو هم بشنویم، یکی دیگر از زنان معترض، زنان شرکت کننده در حرکت اعتراضی دختران انقلاب، درباره همین بحثی که گفتیم، اینکه عده‌ای انتقاد می‌کنن که چنین حرکاتی شاید بتونه حکومت رو بیشتر راغب بکنه به سرکوب زنانی که با حجاب مبارزه می‌کنن. این پاسخ خانم یاسمین بود.
اینکه توی جبهه سرکوب چه اتفاقی بیفته چیزی نمی‌بینیم ما که بدترش رو قبلاً ندیده باشیم. ما اصلاً به خاطر همین اعتراض می‌کنیم که پیش از کمپین ما رو می‌زدن، ما رو میکشیدن، تحقیر میکردن، به من بارها فوشهایی که فکرشم نمی کنید منو میکشیدن توی خیابون، خود همین مامورا، چه خانومشون چه آقاشون، و ساعتها من اونجا گریه کردم. بار اول بارها منو گرفتن پرونده سازی کردن و خیلی ها مثل من ماشین خوابوندن، اسید پاشیدن تندروها و نمیدونم چه بلای دیگه میخواد سر ما بیاد که ما صدامون در بیاد. دیگه از چی باید بترسیم؟ ما همه اینا رو دیدیم، ما به خاطر همین تجربه های تلخ که به سطوح اومدیم، تمام این آزارها و آسیبها، این دردها، این فشارها ما رو ساخت، ما رو قوی کرد، به ما قدرت داد که اعتراض کنیم، که بایستیم بگیم ما نمیپذیریم، پرونده سازی بشه، از دست بدیم، بها بدیم، تاوان بدیم برای یک موضوع غیر واقعی، برای یک چیزی که یک قانون موهومی توهمی.
خانم بهار رو داریم روی خط ارتباطیمون، از حامیان حرکت اخیر اعتراضی که در ایران علیه حجاب اجباری شروع شده. خانم بهار، می‌خواستم از شما بپرسم درباره اینکه فکر می‌کنید با توجه به بافت سنتی که بخشی از جامعه ایران داره، چنین حرکاتی چطور می‌تونه با اون بخش از جامعه ارتباط برقرار کنه؟ آیا شانسی داره با توجه به اینکه بخشی از جامعه علاوه بر حکومت هم احتمال داره که نظر مساعدی نسبت بهش نداشته باشن؟
مطمئنا شانس وجود داره در صورتی که ما قوی باشیم. حرکتی که صورت گرفته با قدرت خیلی زیادی داره پیش میره. زنها و در کنارشون مردهای قوی هستن که نمیگم ترس وجود نداره، چون عواقب کاری که دارن انجام میدن توی این حکومت با این رژیم متاسفانه چیز خوشایندی نیست. اتفاقای بعدی خواهد افتاد یا شاید داره میفته، ولی ما قوی هستیم، ما یاد گرفتیم که با ترسامون مبارزه کنیم و ندید بگیرمشون. آره خیلی ما خب به هر حال خانواده‌های سنتی داریم، ما خیلی زیادن توی کشور ما و مذهبی، ولی خب چیزی که من دارم میبینم و خیلی برای من جالبه، این نواحی خیلی دارم دقت میکنم، اینه که خیلی آدمای خب وقتی که وسط شهر یا جنوب شهر من میرم، میبینم آدمایی که اونجا زندگی میکنن خیلی راحت دارن میپذیرن این اتفاقو، یعنی دارن میپذیرن، تمام چه مرد چه زن تو هر سنی دارن میپذیرن که ما زن ها حق انتخاب داریم و میتونیم خودمون انتخاب بکنیم و به ما احترام بذارن. الان من خیلی زیاد دارم میبینم زنایی رو که بدون روسری چه دارن قدم میزنن، چه توی ماشیناشون هستن و نگاه بعدی اوایل، خب چند سال پیش من برمیگردم، نگاه های خیلی بدی میدیدم، یا خود من خیلی حرفای رکیکی میشنیدم وقتی که میخواستم انتخابم و راحت بیان بکنم، به اینکه اونجوری که دارم میخواد بپوشم. حتی بارها شده بودش که رانندهی که توی ماشین هست به من تذکر میداد، اما الان حتی اگه کسی بخواد چیزی به من بگه، حتی توی فرودگاه برای من پیش اومده، این برای من خیلی خوشایند بود که با یه لحن فوق‌العاده با معذرت خواهی به من گفتن که شما باید این شلوارتون رو عوض بکنیم. کلی از من معذرت خواهی شد. نمیگم ایشون حق گفتن اینو نداشت، ولی متوجه شدن، مردم متوجه شدن این حق منه و اونا دارن به من توهین میکنن وقتی که به من میگن الان تو درست نپوشیدی یا هر چیزی، دارن به شعور من توهین میکنن. مشکل ما روسری نیست، مشکل ما ایمانتوها نیست، مشکل ما دیده نشدن هست، مشکل ما توهینه، مشکل ما تحقیره، مشکل ما اینه که من به خاطر اینکه من نمیتونم بگم که حق دارم، من طرز فکرم و نمیتونم بلند بگم، من استادیوم نمیتونم برم، من باید به زور، خیلی اتفاقای دیگه، خیلی 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 دوچرخه سواری ممنوع میشه، آبازی فعلا هر روز بلند میشن چون ما زنیم یه قانون جدیدی واسه خودشون وضع میکنن، این کارو نکن اون کارو نکن، اینجاست معلوم میشه اونجاست معلوم میشه. چرا این چه حرفی؟ اگه مردی با دیدن من تحریک میشه، چرا به این فکر نمیکنی منم با دیدن عضلات یه مرد ممکنه تحریک بشم؟ چطور یه مرد انسانه؟ چطور اون مرد حس داره؟ ولی من که زنم حس ندارم، من انسان نیستم. جنسیت رو از وسط ما میخواییم برداریم. من میخوام بگم من و مرد هیچ فرقی نمی کنیم. من همونجور که اون حق داره زندگی بکنه و حرف بزنه و خواسته هاشو فریاد بزنه، من هم حق دارم. این اصلا درست رو تر روز بلند میشین چون من زنم یه قانون جدید وضع بکنیم، یه جوری منو تحقیر بکنیم، شابو نتونم به راحتی راه برم، تحقیر بشم. پای من به خاطر این، من 30 سال زندگی کردم، تا حالا من توهین نشده از طرف خانواده من. چند روز پیش من رفته بودم پیش مسافرت، به خاطر پوشیدن یه دامن من یه شب تو بازداشتگاه باید بخوابم. این اصلا معنی نداره. یه جوان تحصیل کرده ای که با خودش خانواده داره بعد بره شب تو بازداشتگاه بخوابه بین یه سری آدمی که حالا یه سری خلاف کردن، اصلا درست نیست. به خاطر چی؟ به خاطر یه دامن پوشیدن. حرف ما روزتری نیست، حرف ما اینه که به منی که یه انسانم، جنسیت منو نبینیم، انسان بودن منو ببینیم.
ممنونم خانم بهار عزیز، متشکرم. در همین باره صحبت‌های خانم یاسمین رو میشنویم که باهاش گفتگو کردم و پرسیدم همون سوالی که از خانم بهارم پرسیده بودم، در جامعه‌ای با بافت سنتی چطور میشه جا انداخت چنین مسئله‌ای رو، مسئله مخالفت با حجاب رو؟
مبارزه و اعتراض ما خیلی آرام بوده. ما به کسانی که به ما اعتراض داشتن می‌خواستیم همراهشون کنیم، به اونا شال سفید دادیم، گل سفید دادیم، براشون توضیح دادیم و گفتیم من روسری تو رو، چادر تو رو با اجبار از سر تو نمی کشم، به تو انگ نمی زنم، به تو توهین نمی کنم، تو تحقیر نمیشی و در مقابل اجازه بده توی این خاکی که متعلق به همه ما هست، من هم با صلح، با آرامش و با حمایت قانونی اینجا زندگی کنم، مثل تو شرایط برابر داشته باشم.
و در آخرین سوال هم از خانم یاسمین پرسیدم طی این مدت برخوردهای امنیتی و قضایی پرشماری صورت گرفته، تعدادی بازداشت شدند و احکامی هم صادر شده، درباره هزینه‌ای که این حرکت اعتراضی به همراه داشته چه فکر میکنه؟
باید بهای هر چیزی رو داد. آزادی رو نمیان به ما تقدیم کنن دو دستی. 29 نفر ها امروز گرفتن، فردا بیشتر میشیم. هر کدوم از اون 29 نفرها مثل گندم جوانه میزنه. نمیتونن همه زنها رو بگیرن، همه شهر رو نمیتونن زندان بسازن، همه رو نمیتونن پرونده دار کنن، برای همه قرار وثیقه تعیین کنن. خیلی هزینه برخواهد بود برای حکومت و عاقلانه نیست. البته اون که کارهای غیر عقلانی زیادی دیدیم و در این زمینه هم خواهیم دید، اما یک جای قطعاً متوقف میشه. این رو تجربه تاریخی، تجربه که توی همین خاک بوده به ما میگه. هرچه بیشتر تهدید کنن ما قدرت بیشتر میگیریم. شما دیدید که بعد از جریان دختر خیابان انقلاب، عکس ها تغییر کرد، ویدیوها به اون سمت رفت که همون کاری که او کرده بود، تکثیر شد اون آدم و اون اندیشه و اون طرز اعتراض.
اونچه که شنیدید گفتگو با کسانی بود که رو در روی یکی از حساس‌ترین مفاهیم مذهبی، اعتقادی و سیاسی حاکمیت ایستادند، نام دختران خیابان انقلاب رو به خود گرفتند و از سوی مخاطبان رادیو فردا به عنوان خبرسازترین سال 1396 انتخاب شدند. یادآوری می‌کنم که این برنامه پیش از نظرخواهی چهره خبرساز سال تهیه و در قالب یکی از برنامه‌های زنده هفتگی ساعت 6 پخش شده بود.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
ساعت 21:30 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، با تبریک سال نو به شما شنوندگان گرامی دعوت میکنم شنونده سرخط چند خبر مهم باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پیام تبریک نوروز برای میلیون ها ایرانی در سراسر جهان با انتقاد از حکومت ایران و سپاه پاسداران گفت مردم ایران تحت فشار حاکمانی هستند که به جای خدمت به مردم به خود خدمت میکنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران سال 97 را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید عملیات افرین به سرتاسر مناطق کردنشین شمال سوریه و حتی به عراق کشیده خواهد شد. ولیعهد عربستان سعودی برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وارد واشنگتن شد. پیش از سفر ولیعهد عربستان سعودی به آمریکا، عادل جوبیر وزیر خارجه عربستان از توافق هسته‌ای ایران انتقاد کرد و آن را پر از ایراد توصیف کرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه روز سه‌شنبه برای تحقیقات در مورد کمک مالی احتمالی رهبر پیشین لیبی به کارزار انتخاباتی او بازداشت شد. 8 عضو شورای امنیت سازمان ملل میگویند اگر کشورهای عضو سازمان ملل به ویژه روسیه و سوریه قطعنامه آتش‌بس تصویب شده را رعایت نکنند، این شورا بیدرنگ به دنبال اقدام قاطعی خواهد گشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه از وقایع اخیر در افرین در شمال سوریه ابراز نگرانی شدید کرد. و رضا پهلوی شاهزاده در پیامی فرارسیدن نوروز را به ایرانیان شاد باش گفت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
حرفا که میزن از بدن خوش خود خودت تو باشی از جراب در و بدن ما چه میرسد به من خوش خود خودت تو باشی
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
از موزه لوبر بله این ایشون اشتباه نوشتن، منم همون رو قرائت کردم.
Iran, since the deal has been signed, has been like a tiger unleashed from its cage.
بر اساس قانون به کارگیری سلاح، اون مصداقهایی که ما تو اونجا داشتیم مشمول قانون به کارگیری سلاح بود. داشتن قمه، داشتن چاقو، داشتن شمشیر، حمله.
تو باشی روزگار ای دنیاره، بیا تا که نگات شادی بیاره، دوتا چشمان به راهت بیداره، تو که نیستی دلم آروم نداره. به یک ناز نگاه بهار میاد دوباره، بهار میاد دوباره.
بدون برگ و گل بهار من نیومد، کجایی بهارم گل ناز بیارم، کجایی که اسیرم اسیر روزگارم، کجایی بهارم گل ناز بیارم، کجایی که اسیرم اسیر روزگارم.
تو باشی روزگار ایدون میاره، بیا تا که نگات شادی بیاره، دوتا چشمان به راهت بیقراره، تو که نیستی دلم آروم نداره، به یک ناز نگاهه بهار میاد دوباره، بهار میاد دوباره.
من ترزه هستم، همکار رادیو فردا. نوروز مبارک.
جای تو گوشم به حرفای تو، قلبم تو دستای تو، عشقم آرامش حال منی، عشق ایدئال منی، اما فقط مال منی، عشقم دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه، دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه. چه بخوای چه نخوای تو رو به دست میارم، چه بخوای چه نخوای به تو علاقه دارم، خودتو برسون به دل بیقرارم، آخه من تو رو دوست دارم. چه بگی چه نگی میخونم از تو چشمات، چه بیای چه نیای میمونم عشق من پات، هنوزم میپیچه داره تو گوشم حرفات، تو هم من عاشقه، روی تو هم عاشق شدم، پای خودم اصلا. میخندی میخنده دلم، اما بمون بنده دلم، از قصه دل کنده دلم اصلا. دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه، دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه. چه نخوای تو رو به دست میارم، چه بخوای چه نخوای به تو علاقه دارم، خودتو برسون به دل بیقرارم، آخه من تو رو دوست دارم. چه بگی چه نگی میخونم از تو چشمات، چه بیای چه نیای میمونم عشق من پات، هنوزم میپیچه داره تو گوشم حرفات، تو بخند
زنارو شماست.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
که شدم، فقط از شعر و غزل سیر نبودم که شدم، به رفیقان چه بگویم که رهایم کردی، کوچه خنده و تخیه نبودم که شدم. پس نزن پیش همه دست مرا میمیرم، با خبر از تو نباشم به خدا میمیرم، تو قدم میزنی و شهر به هم میریزد، به قدم ناز نکنش به نیا میمیرم. ماه افتاده در آن گرمی بوسه ما، حال من بی تو خراب است خراب است خراب. ماه افتاده در آن گرمی بوسه ما، حال من بی تو خراب است خراب است خراب. حال من بی تو خراب است خراب است خراب. شدم هر کسی از تو سخن گفت دلم را سوزان، از سیابا همه شهر گلابی شدم. ماه افتاده در آن گرمی بوسه نا، تلخی دلچسب شراب، حال من بی تو خراب است خراب است خراب. ماه افتاده در آن گرمی بوسه نا، حال من بی تو خراب است خراب است خراب. حال من بی تو خراب است خراب است خراب.
ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
شب تهران، رادیو فردا.
جهنم که خونش رو بهشته، که میدونه که تقدیر تو فرداش چیه.